جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز ارتش فردا در تهران و مراکز استانها 4 ایستگاه جنوبی خط 1 مترو تهران فردا مسافرگیری ندارد.
تذکر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی به 2 شرکت تولید محصولات لبنی برای کاهش قیمت محصولات خود. وزارت جهاد کشاورزی نیز از فردا شکر یارانه‌ای 16350 تومانی توزیع می‌کند.
رونمایی از سامانه الکترونیکی جدید طرح و پیگیری شکایات تعزیرات با عنوان سامانه 135. مردم با استفاده از این سامانه می توانند گران فروشی، کم فروشی و نداشتن برچسب قیمت کالا را اطلاع دهند.
و اچ‌دی شدن 5 شبکه دیگر سراسری، استانی و جهانی صدا و سیما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. خانم یوسفی و من میرزای اخبار شامگاهی رادیو تهران را به آگاهی میرسانیم.
ارتش جمهوری اسلامی ایران فردا به مناسبت روز ارتش با برگزاری مراسم رژه در تهران و مراکز استانها آمادگی خود را برای دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور به نمایش می‌گذارد و گوشه‌هایی از دستاوردها و تجهیزات بومی پهپادی، موشکی، هوایی، دریایی و زمینی را به نمایش می‌گذارد. در تهران مراسم رژه امسال با هدف رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به صورت محمول و خودرویی با همراهی انواع بالگردها و هواپیماها از جمله جنگنده‌های ایرانی در جوار حرم مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برگزار خواهد شد. بر این اساس همزمان با روز ارتش و اجرای رژه هوای نیروهای مسلح فردا پروازهای مسافربری، باری، آموزشی و تفریحی در فرودگاه‌های امام خمینی، مهرآباد، پیام و سایر فرودگاه‌های واقع در تهران از ساعت 7 تا 11 و 30 دقیقه انجام نمی‌شود. مسافران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر برای پروازهای فرودگاه مهرآباد با شماره تلفن 199 و برای پروازهای فرودگاه امام خمینی با شماره تلفن 096-330 تماس بگیرند. 4 ایستگاه جنوبی خط 1 مترو تهران نیز در ایستگاه‌های شاهد، باقی‌شهر، شهر آفتاب، حرم مطهر و فرودگاه امام خمینی فردا در روز ارتش مسافرگیری ندارند. شهروندانی که قصد استفاده از ایستگاه شاهد، باقی‌شهر را دارند می‌توانند از ایستگاه متروی پالایشگاه استفاده کنند. به علت برگزاری مراسم روز ارتش همچنین در مسیرهای منتهی به حرم مطهر حضرت امام و سازمان بهشت زهرا محدودیت‌های ترافیکی اعمال می‌شود. گلزار شهدای بهشت زهرا هم که در ایام ماه مبارک رمضان 24 ساعته به روی زائران و مراجعان باز بود، امشب تا ساعت 22 باز است.
فرمانده هوانیروز ارتش گفت تا پایان سال بالگرد ملی می‌سازیم و علاوه بر آن در زمینه ساخت قطعات و تجهیزات و همچنین بازآمد تجهیزات بالگردی خودکفا هستیم. امیر قربانی افسون همه تجهیزات و امکانات بالگردهای پیشرفته دنیا برای بالگردهای هوانیروز ارتش نصب شده است.
0 تا 100 تعمیرات بالگردیمون رو انجام بدیم. 0 تا 100 الان قطعی به ما نمیدن که کشور دیگه، همه در داخل کشور جمهوری اسلامی داره ساخته و پرداخته میشه.
این دستاوردها یکی از فواید تحریم دشمنان در هوانیروز ارتش است که از زبان امیر قربانی فرمانده هوانیروز شنیدید. این پیشرفتها همه از آنجای شروع شد که دشمنان نه به ما قطعه دادند و نه سلاح برای بالگردها. امیر قربانی فرمانده هوانیروز:
آن چیزی که امروز در دنیا بر روی یک بالگرد پیشرفته دنیا نصبه، بر روی بالگرد هوانیروز هم الحمدلله نصب. چه سامانهای دید در شب گرفته، چه سامانهای اخلال راداری.
علاوه بر این امروز در پایگاه‌های دهگانه هوانیروز آنقدر پیشرفت کردیم که بالگردی زمینگیر نداریم. این دستاوردی که حاصل تلاش جوانان این کشور است. امیر قربانی فرمانده هوانیروز:
دستور ساخت بالگرد ملی رو ما از حضرت آقا داریم که به حساب 1% خوبی پیشرفت کردیم الحمدلله. بحث ساخت موتور داریم با شرکت‌های دانش‌بنیان جلو می‌بریم که اصلا در کشور بی‌نظیره، یعنی ما تا حالا نداشتیم ساخت موتور.
جوانانی که 500,000 ساعت پرواز را در کارنامه هوانیروز ثبت کردند و با انواع بالگردهایی که قبلا خریداری میشد و الان باز آماده میشوند، جنگ 8 ساله و قائله مسجد سلیمان و کردستان را با موفقیت پشت سر گذاشتند. سید حسین کاظم‌نیا، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مجلس شورای اسلامی از مسئولان اجرایی کشور خواست به وضع گرانی‌ها و معیشت و رفاه مردم بیشتر توجه کنند. آقای قالیباف در آغاز جلسه علنی امروز مجلس ریشه گرانی‌ها را در تورم ناشی از عملکرد دولت‌های پیشین دانست، اما گفت این مسئله وظیفه دستگاه‌های مربوطه را در کنترل قیمت‌ها نفی نمی‌کند.
وضعیت گرانی ها مخصوصا اقلام اصلی معیشت و رفاه مردم است. درست است که ریشه گرانی ها در تورم ناشی از عملکرد دولت های پیشین است، اما این مسئله وظیفه دستگاه های مربوطه را در کنترل قیمت ها نفی نمی کند و امیدوارم تلاش های شبانه روزی آنها در مهار زدن بر افزار گرانی ها هر چه زودتر به نتیجه برسد و نگرانی های مردم در تأمین معیشت برطرف شود.
در جلسه امروز مجلس همچنین نمایندگان با دو فوریت طرح شفافیت قوای سگانه و دستگاه‌های اجرایی موافقت کردند. همچنین با اعلام رئیس مجلس طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به علت ابهام در برخی مواد آن به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی میگوید محصولات لبنی تا پایان ماه مبارک رمضان هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهد داشت. آقای بنی تبا افزود در دو نشان محصولات لبنی افزایش قیمت داشتیم که به تولید کنندگان این محصولات تذکر داده شد قیمت را به قبل بازگردانند. سخنگوی انجمن صنایع لبنی افزایش قیمت شیر خام، هزینه های تولید و دستمزد را در بالا رفتن قیمت محصولات لبنی مؤثر دانست و گفت مسئولان در حال بررسی و جمع‌بندی نهایی و تصمیم‌گیری درباره هر گونه افزایش قیمت اقلام لبنی هستند. وزارت جهاد کشاورزی نیز از فردا شکر یارانه‌ای 16350 تومانی توزیع می‌کند. آقای حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، با اشاره به سیر سعودی قیمت شکر در بازار گفت وزارت جهاد کشاورزی در طرحی با عنوان طرح رمضان از فردا شکر دولتی با قیمت هر کیلو 16350 تومان را در مراکز خرید و فروشگاه‌های سطح شهر عرضه می‌کند.
سامانه الکترونیکی جدید طرح و پیگیری شکایات تعزیرات با عنوان سامانه 135 رو نمایی شد. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت با استفاده از این سامانه مردم می توانند گران فروشی، کم فروشی، نداشتن برچسب قیمت کالا، تقلب در کسب و کار و صادر نشدن صورت حساب را اطلاع دهند. به گفته آقای اوسانلو در سامانه جدید امکان ثبت شکایت با گوشی تلفن همراه نیز وجود دارد و پیگیری شکایات از طریق پیامک به شهروندان اطلاع رسانی می شود.
قبل از طراحی سامانه جدید اساساً مردم ما دسترسیشون به خدمات تعزیرات حکومتی دسترسی سهلی نبود. یعنی یا باید مراجعه حضوری داشتن به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شکایت می کردن، یا اگر گزارشاتی داشتن یا شکایتی داشتن میبایستی با سامانه 124 وزارت سمت اعلام شکایت میکردن. وزارت سمت از طریق این سامانه 124 گزارشات و شکایت مردمون رو میگرفت، ارجاع میداد به بازرسان و سارسنات و اونها مبادرت تشکیل پرونده میدادن. تو اون سیستم امکان پیگیری شکایت عملا برای مردم وجود نداشت. ما در سامانه جدید اومدیم این موانع و این مشکلات رو حل کردیم. انشاءالله قرار هست دیگه به محض وصول شکایت، این شکایت ارجاع میشه به شعبه رسیدگی کننده تخلف، شعبه هم در یک فرصت معقول و کوتاهی به شکایت رسیدگی میکنه. تمام اقدامات و رسیدگی هایی که در هر مرحله صورت میگیره از طریق پیامک به شاکی اعلام میشه، شاکی در جریان فرایند رسیدگی ها و پیگیری ها قرار میگیره.
ضرب العجل 10 روزه وزیر راه برای واگذاری زمین در طرح نهضت ملی مسکن. آقای قاسمی در جمع مدیران کل راه و شهرسازی حداکثر 10 روز زمان داد تا زمین‌های تعیین تکلیف شده طرح نهضت ملی مسکن در سامانه سمن وارد شود. وزیر راه اجرای طرح نهضت ملی مسکن را یکی از موضوعات مهم دولت 13 برشمرد که در اجرای آن تعیین تکلیف زمین‌ها حائز اهمیت است. به گفته آقای قاسمی تا کنون بیش از 5 میلیون نفر در سامانه سمن ثبت نام کردند که 3,320,000 نفر از آنها واجد شرایط شناخته و به استانها معرفی شدند تا پالایش نهایی شوند. وزیر راه و شهرسازی گفت از 4 میلیون واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن 800,000 واحد روستایی و 3,200,000 واحد شهری است.
خیابان 35 متری شهید افتخاری که خیابان جنب موزه داراباد را به بزرگراه امام علی تقاطع ارتش در منطقه با طول 3 کیلومتر متصل می‌کند فردا افتتاح می‌شود. آقای افشاری معاون فنی عمرانی منطقه 1 تهران در این باره بیشتر توضیح می‌دهد.
این پروژه از سال 1393 کلنگش خورد، ولی خب به دلیل معارضات ملکی که با ارتش داشت متوقف موند، رفع معارض شد و توافقاتی صورت گرفت. قسمت‌های باقی مانده عمرانی پروژه که شامل احداث رمپ ورودی 35 متری افتخاری به بزرگراه امام علی علیه السلام، اتصالات به بلوار اوشان و صیاد شیرازی، اینا همه در چند ماه گذشته صورت گرفت. انشالله در روز 29 فروردین ماه مقارن با روز ارتش جمهوری اسلامی افتتاح خواهد شد. شهروندان محترم از این قسمت بهره برداری خواهند کرد و این افتتاح برقرار خواهد شد و بخش بزرگی از مسائل مربوط به تردد شهروندان این قسمت از شهر رفع خواهد شد و خدمت بزرگی فکر میکنم به ساکنین محله‌هایی که عرض کردن باشه.
خانه پدری جلال آل احمد پاکسازی شد. سرمایه گذار و بهره بردار خانه پدری جلال آل احمد گفت برخی مرمت‌های اضطراری در این خانه از جمله کف برداری، تمیز کردن سقف و نایلون کشی انجام و ناودان‌ها تعمیر شده است. به گفته خانم کاظمی برای خانه پدری جلال آل احمد نگهبان نیز گذاشته شده است تا ضمن حراست از این بنا مانع تجمع معتادان شود. قرار است خانه پدری جلال آل احمد به گالری موزه تبدیل شود و روی پیشینه تاریخی آن زندگی نامه و اندیشه های جلال آل احمد و خانواده پدری او و مرحوم آقا سید احمد طالقانی کار شود. خانه آیت الله حاج سید احمد طالقانی پدر جلال و شمس آل احمد در سال 83 به ثبت ملی رسید. خانه پدری جلال آل احمد در محله پاچنار تهران واقع شده است.
رئیس سازمان بیمه سلامت افزایش تعرفه پزشکان را تکذیب کرد. دکتر ناصحی گفت این موضوع باید در شورای عالی بیمه تصویب شود و برنامه این است که افزایش تعرفه ها به مردم فشار نیاورد.
سال گذشته که خوشبختانه به موقع اعلام شده بود برای 1400، ولی 1401 به خاطر همین محاسباتی که باید انجام بشه گیر رو همین محاسبه اینه که هزینه ها، قیمت واقعی، نظرات متفاوتی بین نظام پزشکی و دولت در تامین اعتبار هست، اینکه از بار این هزینه ها به مردم بیشتر نشه و پرداخت از جیب بیشتر نشه، این رو دارن کار میکنن. فکر میکنم دیگه باید همین هفته ها، این هفته یا هفته آینده به یه جنبندی
برس. رئیس کل دادگستری استان تهران از مجتمع قضایی ارشاد بازدید و مشکلات این مجتمع قضایی را بررسی کرد. آقای القاسم مهر در ابتدای این بازدید که به منظور نظارت بر عملکرد قضات و آگاهی میدانی از مشکلات و چالش‌های موجود در فرآیندهای قضایی انجام شد، وضع بخش‌های مختلف مجتمع قضایی ارشاد و شعب مستقر در این مجتمع و میزان پرونده‌های وارده و موجودی شعب را بررسی کرد. رئیس کل دادگستری استان تهران در حین بازدید از یکی از شعب این مجتمع قضایی میزان پرونده‌های معوق را ارزیابی کرد. آقای القاسی مهر همچنین با تعدادی از مراجعان دیدار و بعد از شنیدن مشکلات حقوقی و قضایی آنها دستورات لازم را صادر کرد.
خبر ورزشی.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران با شکست برابر آلمان از راهیابی به مرحله نیمه نهایی جام کرواسیا بازمان. در مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها در ایتالیا تیم ایران 3-1 مغلوب آلمان شد و برای کسب جایگاه پنجم تا هشتم بازی خواهد کرد. همچنین در آخرین دیدار مرحله گروهی رقابت های ردی دختران تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران 2-1 وربانیای میزبان را شکست داد و با 3 برد متوالی در صدر جدول گروه نخست جای گرفت. جام جهانی تیراندازی امشب در برزیل پیگیری می شود و در هفتمین روز این رقابت ها ملی پوشان ایران در میکس تفنگ 50 متر سه وضعیت با حریفان رقابت خواهند کرد. تیم تنیس پسران کمتر از 16 سال کشورمان در آخرین بازی خود در رقابت‌های مقدماتی جهان در هند 2-0 مغلوب سنگاپور شد و در مکان هشتم ایستاد. تیم‌های ملی پمپسه مردان و زنان ایران برای شرکت در رقابت‌های جهانی یکشنبه شب راهی کره جنوبی می‌شوند. 12th دوره رقابت‌های پمپسه اجرای فرم تکواندو قهرمانی جهان اول تا 4 اردیبهشت به میزبانی گویانگ برگزار خواهد شد. دور جدید تمرینات تیم فوتبال استقلال تهران بعد از چند روز تعطیلی امروز از سر گرفته شد و آبی پوشان تمرینات آمادگی خود را زیر نظر فرهاد مجیدی در مجموعه انقلاب تهران برگزار کردند. تیم فوتبال پرسپولیس تهران هم تمرین ظهر امروز خود را سنگین تر از قبل در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار کرد و سرخپوشان در تمرینی 100 دقیقه‌ای به کارهای تاکتیکی در دفاع و حمله زیر نظر کادر فنی پرداختند. در دومین دیدار مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های انگلیس، همکنون بازی تیم‌های چلسی و کریستال پالاس در ورزشگاه ومبلی شهر لندن در جریان است. برنده این دیدار رقیب لیورپول در فینال خواهد بود. در لیگ برتر انگلیس هم نیوکاسل 2-1 از صد لستر سیتی گذشت و وست هام با برنلی 1-1 مساوی شدند. در هفته 32 لیگ اسپانیا گرانادا 4-1 از لوانته شکست خورد. همکنون بازی اتلتیکو مادرید با اسپانیول در جریان است. در ادامه بیلبائو با سلداویگو و سویا با رئال مادرید مسابقه می‌دهند. و در هفته 30 بوندسلیگا آرمینیا بیلفلد 3-0 بازی را به بایر مونیخ واگذار کرد. سلامت و ورزشکار باشید.
پنج شبکه دیگر سراسری استانی و جهانی صدا و سیما HD شدند.
در ادامه اجرای طرح ارتقای کیفیت شبکه‌های سراسری و ملی، 5 شبکه دیگر سیما در حوزه‌های تولید، پخش و سیگنال رسانی HD شدند. شبکه‌های قرآن، 2، جام جم، سهند استان آذربایجان شرقی و باران استان گیلان. آقای علیدادی، معاون توسعه و فناوری رسانه ملی:
وقتی ما ورود پیدا می‌کنیم در فضای ارتقای کیفیت به سمت اشتی، مفهومش اینه که تولیدات بایستی فراتر از اشتی باشد که پخش ما اشتی باشد. در آینده محتواهای غنی که در حال حاضر داره تولید میشه و در آینده نزدیک تولید میشه رو بتونن بهره برداری بکنن.
طراحی کامل واحد سیار با تلاش اداره کل فنی صدا و تصویر صدا و سیما و داخلی بودن مراحل ساخت از ویژگی‌های طرح اشتی سازی شبکه‌های سیماست. علی قاسمی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
انستیتو پاستور ایران اعلام کرد نتایج مطالعات پیشبرینی واکسن پاستوکوآد در یکی از مجلات معتبر بین‌المللی منتشر شد. نتایج مطالعات واکسن پاستوکوآد که در مجله معتبر بین‌المللی واکسین منتشر شده، نشان داد این واکسن توانایی تحریک دستگاه ایمنی سلولی بر علیه ویروس کرونا و نیز تولید آنتی‌بادی خنثی‌کننده علیه سویه‌های مختلف کرونا مانند سویه ووهان، لامدا، دلتا و اومیکرون را دارد.
سازمان جهانی بهداشت از شناسایی 2 سویه فرعی از اومیکرون خبر داد. این سازمان اعلام کرد این سویه های فرعی به علت جهش های احتمالی ممکن است افراد واکسینه شده را هم مبتلا کند. کارشناسان میگویند خیلی زود است که بفهمیم این زیر سویه ها تا چه حد ممکن است گسترده باشند. از این رو هنوز نگران کننده نیست.
دانش آموزان همه پایه‌های تحصیلی به جز پایه‌های اول، هفتم و دهم از امروز تا 21 خرداد فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه irtextbook.ir ثبت سفارش کتاب‌های درسی سال آینده خود را انجام دهند. ثبت سفارش کتاب‌های پایه‌های اول، هفتم و دهم هم از 5 تیر تا 11 شهریور انجام می‌شود.
وزیر کشور اعلام کرد بر اساس دستور رئیس جمهور تا بررسی دوباره اقامات زیست محیطی، احداث پتروشیمی میانکاله متوقف خواهد ماند. آقای وحیدی افسود 2 روز پیش هم استاندار مازندران اعلام کرده بود که طبق دستور رئیس جمهور تا زمانی که محیط زیست نظر نهایی خود را اعلام نکند، عملیات اجرایی این طرح متوقف خواهد ماند.
وزارت امور خارجه کشورمان حد که حرمت قرآن در سوئد را محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه این اقدام با حمایت پلیس سوئد صورت گرفت گفت اهانت به قرآن موهن، مصداق بارز نفرت پراکنی و مغایر آزادی بیان است. آقای خطیب‌زاده افسود تکرار عمدی چنین اقدامات حتی کنه در ماه مبارک رمضان احساسات مسلمانان را در سراسر جهان جریحه دار خواهد کرد.
طرفداران حزب تحریک انصاف پاکستان در اعتراض به مداخله جویی آمریکا در خصوص برکناری عمران خان نخست وزیر سابق آن کشور در کراچی پاکستان تظاهرات کردند.
و فرانسه در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با اعتراض‌های جدید به نتایج دور اول انتخابات روبرو است، اعتراض‌هایی که هر روز در این کشور در حال گسترش است.
با آغاز فصل بهار و رویش گلها و گیاهان خودرو در کوهپایه‌ها و دشت‌ها برداشت‌ها نیز آغاز شده است. در سالهای اخیر برداشت بی‌رویه، زنگ خطر انقراض گلها و گیاهان کوهی و تخریب عرصه‌های طبیعی را به صدا درآورده است.
بهار فصل رویش و سرسبزیه. در این فصل گلها و گیاهان نورسته توی کوهپایه‌ها و دشت‌ها خودنمایی می‌کنند، از بیدمشک و بنفشه و زنبق گرفته تا والک و کرفس و ریواس. در این روزها برخی با حضور در طبیعت این نوگیاهان رو برداشت و ایده هم نیاز خود رو از بازارهای فصلی و محلی تامین میکنن.
معمولا خانم ها با این گیاهان آش، برانی، کوکو اینا را میپزن.
عرضه انبوه سبزی های کوهی در برخی شهرها از امرار معاش فصلی ایده با چیدن و فروش این نوگیاهان حکایت میکنه.
درآمدش خیلی خوبه ولی حیف که یک ماه.
این نوع بازارها علارغم ایجاد اشتغال مقطعی، اشتغال فصلی، مشکلات زیادی هم برای مرتعه‌ها و تولید آینده این محصولات ایجاد میکنه.
این در حالیه که ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع بهره‌برداری انبوه از فرآورده‌های فرعی جنگلی و مرتعی رو به اخذ مجوز از وزارت جاده کشاورزی مشروط کرده. مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری،
برای بهره‌برداری از محصولات فرعی جنگلی، مرتعی و بیابانی بایستی دارای تر باشه.
موسوی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی،
در حد عرف مصارف خانوار روستایی که روستاییان تو محدوده‌های خودشون اینا به نامانه.
برداشت انبوه گیاهان دارویی برخی از این گونه‌ها رو در معرض انقراض قرار داده و حتی رویشگاه‌هاشون رو هم به مخاطره انداخته. بیگدلی، معاون دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری،
اگر ما به اندازه زیادتر از حد به عرصه فشار بیاریم و گونه ها را در واقع در حل از دست بدیم، در آینده هم بحث فرسایش را که دارید میبینید، گردخایی که الان چند روز قبل هم واقعا همه را آزار داد، اینها به خاطر اینکه پوشش گیاهی از دست رفته.
با آموزش های صحیح و اصولی برداشت این گیاهان میشه از تخریب رویشگاه ها پیشگیری کرد. حسین قطنی‌باف، خبرگزاری صدا و سیما.
خودروی حامل 115 اصل درخت سرقتی در شهر ری توقیف شد. فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت ماموران کلانتری قلعه نو در گشت زنی های انتظامی به یک دستگاه خاور حامل اصل درخت های چند ساله و قطع شده مشکوک شدند و با استفاده از علائم هشداری دستور توقف خودرو اعلام، ولی راننده خودرو سعی در تغییر مسیر و فرار از محل داشت که در یک عملیات پلیسی خودروی خاور توقیف شد. سرهنگ جلیلیان افسود 115 اصل درخت از این خودرو کشف و در پی بازجویی های انتظامی مشخص شد متهمان درختان را از حاشیه دیوار محصوری یک زمین زراعی قطع کردند و سرقت کردند. وی افسود در تحقیقات پلیسی مالک اصله های درخت شناسایی شد و متهمان به همراه شاکی برای رسیدگی قضایی به دادسرا معرفی شدند.
اولین بانوی پیوند قلب در کشور صاحب فرزند شد. این بانوی جوان 5 سال پیش به علت نارسایی قلبی تحت عمل جراحی پیوند در مجتمع بیمارستانی امام خمینی قرار گرفته بود. بارداری بعد از عمل پیوند قلب به علت خطرهایی که برای مادر دارد توصیه نمی شود. اما مقارن با 12th روز از ماه مبارک رمضان، نخستین بانوی پیوند قلبی به آرزویش رسید و نوزاد پسری با وزن 3 کیلوگرم به دنیا آورد. متخصصان و پزشکان متبحر گروه های قلب، زنان و زایمان و همچنین کادر پرستاری مجتمع بیمارستانی امام خمینی تمام فرایند بچه دار شدن این مادر جوان را به دقت رصد و مراقبت کردند تا این مادر در هفته 35 بارداری فرزند خود را به سلامت به دنیا بیاورد. حال عمومی این مادر و فرزندش خوب گزارش شده است.
کمربندی شمالی پیشوا ورامین بهسازی می شود. معاون راهداری و حمل و نقل جاده استان تهران گفت در صورت جلسه‌ای که قبلا تنظیم شده مقرر شد تا طرح‌های برق‌رسانی این محور توسط شرکت توزیع برق انجام شود که اعتبار آن را راهداری و سه فرمانداری پیشوا ورامین و پاکدشت تأمین می کنند. آقای مصدقی اعتبار لازم برای اجرای هر یک کیلومتر از این طرح شامل زیرساخت‌ها، کابل‌ها و چراغ‌ها را 1.5 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود با این هزینه می‌توانیم این طرح را تا پایان امسال اجرایی کنیم.
انبار پارچه قاچاق در قرچک کشف شد. جانشین فرمانده انتظامی شهرستان قرچک گفت 850 تاقه پارچه قاچاق به ارزش 30 میلیارد ریال از این انبار کشف شد. سرهنگ ملکی افسود با توقیف کالاها صاحب پارچه ها نیز دستگیر شد. وی تاکید کرد مبارزه با ورود، انبار و توزیع کالای قاچاق در دستور کار نیروی انتظامی است و عوامل انتظامی با سودجویان و مفسدان اقتصادی برخورد قاطع و قانونی می کند. قرچک با 270 هزار نفر جمعیت در 30 کیلومتری جنوب شرق تهران واقع شده است.
به مناسبت ماه مبارک رمضان، پردیس فرهنگی، قرآنی و ورزشی در منطقه 11 تهران آغاز به کار کرد. معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 11 گفت این اقدام با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و توجه به موضوعات خانواده محور در بوستان دامپزشک جنب مقبره شهدای گمنام در حال برگزاری است. خانم بدرلو افسود در این پردیس ویژه برنامه‌های مختلفی شامل غرفه‌های آموزش کودکان، مهد اسلامی با هدف ترویج فرهنگ اسلامی، غرفه‌های مخصوص عفاف و حجاب، پردیس قرآنی، سلامت و طب اسلامی، کارآفرینی و اشتغال زایی، غرفه‌های ورزشی شامل بازی‌های رایانه‌ای تولیدات شرکت‌های دانش بنیان و اجرای بازی‌های بومی محلی در حال برگزاری است.
دادستانی به حادثه واژگونی اتوبوس ایستگاه اتوبوس در پردیس وارد شد. دادستان شهرستان پردیس گفت نظر ما این است که پیمانکار این ایستگاه اتوبوس، سازنده آن و شهرداری وقت که نظارتی بر نصب و کیفیت آن نداشتند مقصر هستند. آقای آقاجری افسود بلافاصله پس از این اتفاق دستور لازم برای تشکیل پرونده‌ای به کلانتری 11 شهر پردیس داده و پیکر متوفا به پزشکی قانونی برای اخذ نظریه کارشناسان انتقال داده شد. وی گفت روز جمعه با دعوت از خانواده متوفا که جوان 23 ساله بود برای مطرح کردن شکایت و سیر اقدامات لازم برای انحصار وراثت، اقدامات لازم انجام شد.
در استان تهران برای امشب با گذر سامانه بارشی دیگه آسمانی قسمتی تا نیمه ابری همراه با وزش باد رو داریم. گاهی حالا وزش باد شدید و احتمالا رگبار و رعد و برق رو بیشتر برای شمال شرق تهران داریم. منطقه مستعد در شمال شرق احتمال داره که بارش تگرگ رو داشته باشه. وزش باد هم گاهی حالا خیلی شدید میشه و خیزش گرد و خاک رو داره، بیشتر حالا تو نیمه جنوبی استان اینطوریه. زندگی دیگه از امشب تا صبح فردا ما کاهش نسبی دما رو برای سطح استان داریم، اما دیگه میشه گفتش که از فردا تا روزهای پایانی هفته روند افزایش نسبی دما رو برای استان تهران خواهیم داشت. نوسانات دمایی امروز و امشب ایستگاه مهرآباد بین 19 و 9 درجه پیش بینی شده، آبنی 9 و 2، بهارستان 20 و 8، پاکدشت 17 و 7، اسلامشهر 19 و 9، شهریار 16-5، شهر ری 28، ربات کریم 29، دماوند 13-4، پیشوا 17-7، پردیس 15-7، فیروزکو 8-0، قرچک 17-7، لواسان 15-7، ملارد 16-5 و در نهایت شهرستان ورامین 17-7 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده.
در پایان این بخش خبری به آگاهی شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران میرسانم. اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 4:59 و طلوع آفتاب ساعت 6:28 بامداد خواهد بود. سپاس از همراهیتان. شب شما به خیر. خدا نگهدار.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، جایی برای خریدی آسان و بی‌دغدغه. تنوعی بی نهایت از فرش، مبلمان، لوازم خانگی و کالای دیجیتال، با امکانات بی نظیر پرداخت، تضمین قیمت و ارسال رایگان. و این بار طرح فروش فوق‌العاده کولر گازی با شرایطی ویژه. خرید آسان کولر گازی در سرای ایرانی، قم، سرای بزرگ ایرانی.
بله حتما. کنار چای چی میل دارید؟
عقاب لطفاً.